أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الدخلة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره روايات نمیمه بود. دیروز این جمله این روایتی رو که به مناسبت کتاب محمد بن قیس بود، البته من گفتم قاله یعنی امیرالمومنین، میخوام بگم که قاله هم خود امام باقر مشهورش کردن و روایات رو به اصطلاح به یک مناسبتی روایاتی که عناوین داره که سلاستون باید خروج کنه، این مجموعه روایاتی سیر عدد سنگینی هم هست، یعنی ذهن من اگه باید کسی از آن حال داشته باشه با همین کامپیوتر ها جمع آوری بکنه، فکر بکنم مخصوصا اگه باید سند و مصدر رو اضافه بکنه یک 45 صفحه 100 صفحه خیلی روایت به این مضمون و در مصادر آمن و اسانید متعدد و متون متعدد، در کتاب ما هم همینطور و اسانید متعدد و متون متعدد، بعضی ها شکر یکی داره مثلا لایات خلود جنوته نمام و بعضی هاش با دو تا داره، بعضی هاش سه تا داره، بعضی هاش بیشتر داره، بعضی هاش عدد داره، بعضی هاش عدد نداره، مثلا لایت کل جنه کذا و کذا و کذا عدد نگفته، فقط همون افراد رو بود. و انصافا هم بحث لطیفی، یعنی انصافا من اول فکر میگرم بعد که نگاه کنیم مقدار کلمات عامه و متون عامه و اسانیدشون معلوم شد یه باب واسعه ایست این لایت کل جنه کذا و کذا. علای حالن توی عده از روایت عنوان سلاسه رو داره، عده نداره، به لذا من احتمالی میدم با به لحاظ مجموع رو با قطع نظر از بررسی سند اندست سنت و شیعه شاید بشه به لحاظ مجموع اینطور نتیجه شاید لفظ سلاسه هم از خود پیغمبر نباشه، لذا به این مسلمان ها خیلی شاید تأکید نشده که چرا ستاره بی چارتاره بی چارتاره بی ستاره، شاید حتی صحابه هم که جمع مثل ایشون گفته که قال رسول سلاسه تو، این سلاسه خود صحابه جمع کرد، در کلام پیغمبر اون سه مورد بود لفظ سلاسه نبود، چون خیلی از مورد هم ندیدن سلاسه، بعضی یکیه مختزای قاعده باید اینطور بگیم عناوین متعدد رو پیغمبر را به اونها لایت خلو جمعه گفته، اون وقت بعضی ها سه توش جمع کردن، بعضی چهار توش، بعضی عدد بودن، بعضی عدد نبودن و زیاده، انصافا زیاده. متن مشهورتر در سلاسه در بین اهل سنت قاطع رحم است و به اصطلاح بعضی ها به اصطلاح منان هست و مسئله مدمن خمر، منان یکی دیگر هست، بعضی هاش نمام شد کمش خیلی کم نمام یا خطار، این در متن اهل سنت در سلاسه ما. در سلاسه ما بعضیش منانه، تو بعضیش فتاکه، تو بعضیش فتاله الاخره که دیروز خوندیم مختابه، مختاله، مختال کسی که تکبر و غرور داره، خویلا، خویلا این که انسان باید کارد غروری مثلا راه داره، توی متون ما قاطع رحم نیست، اما خب هست ثابتی علایه حاله، اگر حالی داشته باشه انسان این متون جمع بکنه یه مضمون لطیفیه، یعنی لایت خلو جنه حالا یا مفردن یا سلاسه عربه یا با خود زدیکن و بعیدم نیست، من عرض میکنم شاید مثلا در اصلش که تکیه بوده، دانه دانه بوده یا دو تا با هم بوده یا صحابه یا غیر صحابه اینا رو جمع کردن، یعنی مثلا ما دیروز اگه یادتون باشه رو خوندیم از مصنف جعفر در همین بابی که هست در شماره 6 قرآن قال علیه السلام قرآن جنت و علا سلاس نما مدون خم در یوز، در یوز هم تو بعضی از مصادر اهل سنت هست دقت کردیم، گفتیم یوز که مثلا اینجا شد مثلا قال عوجب قال مسلمتر قال رسول الله، این یوز رو ذهنم بود لیکن بعد از اینکه تحمل کردم در مطور فراوانش بعید هم نیست کلام خود امام باشه، یعنی خود امام این ستار جمع کرده، این سلاسه رو خود میاد، چون از کردن وقتی انسان نگاه میکنه حدیث رو در اجواء مختلف رو تو بعضی سلاسل تو روش نرسه، خیلی شد نداره سلاسل، یا مثلا لا یطول جنه نمام فقط یکی بمون، یا لا یطول جنه فلان و فلان، عدد ذکر نشده، عملا سه تاست یا عملا چهار تاست یا بیشتر هم بعضی بیشتر هم داره، لیکن لفظ عدد نیامده. پس اگر فرض کنیم مثلا این کلام خودمون سر نجرفر باشه به این معنا که جمع بین روایت رسول الله کرده باشه، این دیگه مشکل نداره. دقت میکنید؟ یعنی همون بحثی که من اشاره کردم که ممکن از اهل سنت ما اشکال بکنن که اینجا چرا مثلا جعفر بن ابی طالب متن نداریم، مثلا ما مثلا بود جوابش اینه که این متن واحدی نیست در حقیقت، روشن شد این در حقیقت مفرداتی بوده یا مثلا صحابی جمع کرده یا امام جمع کرده. ما میتونیم مثلا بگیم دو نفر وارد بهش نمیشن، قرار این از مواردی نیست که بگیم چرا اونجا گفت یک واحد یکی نما، اونجا گفت ستا، اونجا گفت چارتا، اونجا گفت دوتا، اونجا عدد نمود. من فکر میکنم احتمالا روایاتی که نقل شده این متن الفاظ رسول الله نباشه، جمع بگی کرده باشه، چون بعضی شما به طور خود جز صحیح صحیح دیالا جمعی کرده باشه. اصلا در سلاسه کنون میشته نقل قاطع رحم هست، یکی ما نیست. خب این راجع به مثلا محرمتون الجنت و علی القطاطین المشاهین به نمیمه، این یکی آمده همین در کتاب اعمال مانع من دخول در جنه. این کتاب اعمال مانع از کرده جزو آثار مرحوم احمد ابن جعفر قومیست، مرد بزرگوار ابن جعفر ابن احمد احمد ابن جعفر قومی، مرد جعفر قدیست، عده ای از کتاب های ایشان چاپ شده تازه این مثلا نهل اعمال مانه، الغایات، الاخبار المسلسل، بنظرم اخبار مسلسل دیده مانه اون چاپ شده یا مرجع نهل میکنن و مانه یا الاعمال مانه من الجنه. ایشون در اونجا داره که انا حذیفه بلغ آنداز ینوم الحدیث و قال حذیفه سمعت رسول الله یقول لا یدخل الجنه نمام. این همون متنی از بخاری و مسلم آمده، این متن لا ینوم الحدیث و قال حذیفه سمعت رسول الله یقول لا یدخل الجنه نمام، دو تا نیست یکی. حالا به هر حال این راجع به این. یه نکته دیگری که در این روایت هست، عرض کردم هیچ مشکل متن نشه بود، یکیش مثلا بود بخیل، مثلا سال بخیل بود به حسن شد تحجیب آوری آمد. البته کلمه بخیل رو هم دیشب که ما این سرش بکنم با اینکه به اصلاح خودشون با این کامپیوتر ها تو یکی از آز اهل سنت هم بود کلمه بخیل در متون ما احتمالا یک چیزی جا به جا شده یا مختابه یا مختاره، مختاره بعضی هم یا قطاره یا بخیله، بخیل چرا مختال و مختاب بوده، شاید اون مثلا بد نوشته شده، مختال اگر علفش نماشه با بخیل خیلی نزدیک میشه، این احتمالش هست. نکته مهمتر اینه که این متن روایت میگه لا یدخل الجنه، خب این معناش نیست که داخل نار میشه، خب لا یدخل نار اصلا جنت نداره. اصلا مراد جدی این روایت چیه؟ انصافش بعضی از مواردش به ذهن میاد مراد خلود در ناره، یعنی از آتش بیرون نمیاد تا آخر تو آتش میمونه، باید خلود جنه کنایه باشه از این که اینا. لیکن اگر این مطلب باشه درستم باشه انصافا با بعضیش نمیسازه، با مختاب نمیسازه، با مختار نمیسازه، با بخیل نمی، بله با قطار می سازه، با همه آدم بود کارش آدم بودی نه قاتل. یعنی بعض از این مفرداتی که دقت فهمید بعضش با خلود می سازه، بعضش با خلود نمی سازه، مثلا مختار خالدن فنار باشه خیلی بعیده، اما کسی که صفاک دما باشون معنی صفاک دما و نه قاتل نه صفک دم نه یسی کردم من محترمه صفا کنده دیده ما این میان. و من کرانه عرض کردم داده یه جوه هم باید بحث بشیم تو میگشه عرض کردیم یکی از اسالیب بیان در لغت عرب و در زبان رسول الله بلکه در ظاهر آیات مبارکه این چون خیلی مهمه تو بحث لازرت توضیحش میدیم انشاءالله تعالی رسیده بودید. یکی از شواهد بیانی همین نکته است که تعبیر سلبیه لیکن مراد ایجابیه. مثلا لا یدخل الجنه لیکن مراد جنی یدخل النار، مراد این
مراد سالسه
نداره. یا حادث سالسی ها بگیم مثلا اصطلاح بده بزن. پس بنابراین دو احتمال در لا یدخل الجنه هست، یکی این که مراد این باشه که استحقاق نار داره که کبیر بودن اثبات میشه، یکی این که احتمال داره خلود در نار مراد باشه که اینا مخلدن در آتش و ازال آیت خلوشن مثل اینا داخل بهش نمیشن. خب انصافا دومیش خلاف ظاهره، با متونی که داره خیلی خلاف ظاهره، چون حساب خلود داره و ما قاعده به خلود داره. همه تواتو به رحمه الله قائل نبوده به خلود. ظواهر آیات و روایات که دال بر خلود و تعبیر اونها که دون شده، لیکن علایهانه با خود این عناوینی که در این روایت به متون مختلف آمده با بعضی هاش نمیسازه، با مقتاب نمیسازه، با مختار نمیسازه، با بخیل نمیسازه. هر از این خیلی مشکل داره.
چون این نکته
هم فرمید با
استفاده حرمت از رو
برمی فرمید
الان استفاده حرمت از این
تعابیر. خب چون بشارت بناها این نکته سومی که خوب شد گفت. نکته سوم ما عرض کردیم در باب استفاده حرمت، عرض کردیم متأسفانه روایات شرعی ما و ادله شرعی چه کتاب چه سنت چه روایات اینا تعابیرشون مختلفه. ما در اون تحلیلی که عرض کردیم یا مقام ملاکات یا حبو بغض یا اراده از سم جهل سم فعلیت به ارسال رسول سم تنجز به رسول مکلف سم الامتصال مراتب احتمالی که عرض کردیم، عرض کردیم در تعابیر شرعی ما گاهی اوقات ملاکات آمده، همینطور استفاده حبو از ملاکاتی مدار مشکله، مخصوصا که ما الان در عده از روایات در باب مکروهات روایت داره که خیلی تشدید در ملاکاته، یا در باب مستحبات تشدید در ملاکاته، لذا یک مقدار مشکل. البته خب استشمام یعنی که فقیه بتونه بفهمه از لحن و کتاب و خصوصاته که مراد جدی روایت استحبابه یا وجوب کراهته یا وجوب حرمته، ظاهرن برمیگرده به شواهد. لیکن به هر حال یکی از راه‌های ملاکات ترتب آثار دنیوی و اخرویه که ما عرض کردیم یک ترتب دنیوی داریم، یک تمثل برزخی داریم و یک تحقق اخروی. روایاتی که مشعر به تحقق اخروی است به نظر ما ناظر به ملاکات غیبی است، چون ملاکات دوی طبیعی است که ما هم درک میکنیم، لیکن یک ملاکات غیبی داره که ما درک نمیکنیم. و عرض کرده اینه که میگم رجوع به ملاکات میکنیم، مشکل ملاکات در شرایع الهیه چون حضرت حق سبحانه و تعالی احاطه بر تمام وجود میدن بعد به علل ختم دارن، لذا اینجا ممکن است ملاکش برگرده با ختم بسه این روز قیامت. این تعابیر به حسب اون تقسیم بندی که ما کردیم، خب اون تقسیم بندی خاص خودمون کردیم که گاهی بیان ها با بیان ملاکاته، این داخل در این قسم میشه. لیکن این ملاکات ملاکات غیبی است، یعنی بشر به طور طبیعی امکان نداره بینا برسه، با اشراق و عرفان و مرفان با هیچ بینا نمیرسه. اینا طریق وحیدش وحیه، غیر از این نداره، فقط منحصر به وحی. این ملاکات غیبیه منحصر است به وحی. وحی چون تأکید شده روی جنت و اعمالی که آمده به اساس این که دوش کالا اختلاف نسخ باشه اعمال بسیار شدیدیه، انصافا ما باشیم منتظر قاعده با لایدخل الجنه میشه اثبات کرد یدخل النار به همون قاعده که عرض کردن. این ما شواهدش رو در لغت عقل در اصطلاحات قرآنی و در روایات ذکر کردیم. یعنی خوب دقت به این نکته فنیه، چون الان منشأ خیلی از شبهات شده تو لازرن، میگن مفاد لازرن نفی جعل نیست، اثبات نیست. این نکته فنیش اینه، خوب دقت بکنیم. اون نکته فنی یک نکته اوسعی داره. اون نکته اوسعی این است که شواهد اینطور نشون میده که جزیره العرب و زمان رسول الله محیط مکه و مکه آلا مدینه رو کم برتن تو دیگه یه محیط قانونی نبوده اصلا. اصلا فرض رو میگم قانون در عراق در به اصطلاح اون که به اصطلاح حمورامی 4000 سال قبل الان اون مجموعه قوانین حمورامی چاپ شده برون المسله مسله هم مال حمورامی قوانین حدود برزن 3700 تا ماده قانونی 3700 دیدم من ادهشم خیلی حالت توضیح المسائلی داره. مثلا اگر شخصی یه گاوی خیلی بد بکشی کرد بعد چان کرد بعد بکری این فیلو خود خیلی همچین ریزه ریزه داره فتوایی جنبه کلیات نداره. این قوانین حمورابی که من دیم جنبه کلیات نداره اون چند تا که من دیم همش نگیده. ببینید در عراق بوده، در یونان بوده، در مصر بوده، چین احتمال قوی داره. خود جزیره العرب حالت قانون نداشته. این یک بحث کبری چون بحث قانون نداشته، تعابیر قانون نداشته، لذا ممکن بوده که یک مطلب رو به 3-4 لغت بیان بکنه. بعدها که اصول درست شد، فقها اصولی سعی کردن منسجم بکنن، لیکن انسجامش اینجوری شد مثلا صیغه افعل. اما در زبان قرآن همه با صیغه افعل نیست، همه با صیغه لا تفعل نیست. مشکل کار اینه. اضافه بر اینکه همه با صیغه نیست، مشکل دیگه بود که باز اصولی توجه نکرد. تعابیر قرآنی بعضیش ناظر مقام ملاکاته، بعضیش ناظر مقام ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. چون خدا دوست داره پس این مستحبه. خب این ممکنه به لحاظ قانونی مشکل داشته باشه، خدا در مقام ملاکات دوست داشته باشه اما جعل نکرده. خب دقت بکن، چون اونی که تأثیر داره جعل، اول ملاکاته، بعد خب بغضه، بعد اراده میکرده، بعد جعل. پس ما چند تا مشکل داریم. یه مشکل کارا خود تعبیر بود، یه چند تا من فعلا نمیام. لذا خوب دقت بکنید، بحثی هست که در زبان عربی، در زبان خود قرآن و حتی تا مدت ها بعد در لسان روایات تعابیر خیلی قانونی نیست و حتی خیلی از احکام که جنبه وضعی داره این رو به لحاظ به تعبیر تکلیفی آوردن. این هم یه مشکل. مثلا لا تسلفی و بر مالای کلهم، این ظاهرش نهی دیگه، ظاهرش نهی دیگه لا تسلف. لیکن الان علمای اصول ما میگن نه، این ناظر به وضع حکم وضعی ارشاد است برای مانعیت لا تسلفی و بر، این اصلا حکم وضعی. ببینید اینا رو همه رو بریزیم توی یک به حساب پاتیل بقول روزی ها، همه رو بریزیم توی یک مجموعه. اون مجموعه اینه که تعابیر قانونی در مجموعه کتاب سنت یک نواخ مثل این متن قانونی که الان شما دارید نیست. لذا یکی از نکات مهمی که در اهل بیت بوده این بوده که این نکات رو روشن بکنن که این تعبیر اینجا وجوبه، اینجا استحبابه، اینجا اینه. مثلا لا ضرر و لا ضرار. خب اگه ما باشیم الان، همی که الان از زمان ما مثلا دیگه زمان متأخر ما مثل شیخ و دیگر رو مطرح شده که لا ضرر نفی میکنه، اثبات نمیکنه. رفع عن امتی مستور رو علیم، رفع عن امتی سهو و نسیان. میگن این مفادش نهیه. خود دقت بکنیم. خب اگه مفادش نهیه شما تو نماز فراموش کردیم ذکر رو که نگفتیم. آمدن قدما گفتن آقا ما به همین حدیث رفتم از روز رفع عن امتی سهو دیگه، چون فراموش کرد نسیان، ذکر رو که نگفتی نماز درست. این متأخرین مواصل آقا خوبی دیگران اشکالشون چیه؟ این آیه حدیث مبارک میگه من نسیان رو برداشتن، اما کی گفت این نماز امر داره؟ امر نماز که درست نمی کنه. پس که نماز 10 جز داشته، یکیش هم ذکر رکوع بود، شما فراموش کردی. رفعه میگه این وجوب ذکر رکوع برداشته شد، اما شما مأمورین به نماز 9 جزئی تا درست باشید. این پس کجا نهایت شما آسیبی دقت کردی؟ پس این یک بحثی بود، بحث لازره. شما یک کتابی رو خریدید 10,000 تومان، بعد معلوم شد قیمتش 1,000 تومانه، راضی هم بودید با آرزوی خاطر، لکن به تصور اینکه قیمتش مثلا 8 تومانه، 9 تومانه، 10 تومانه، 11 تومانه، شما 10,000 تومان خرید، بعد معلوم شد قیمتش 1,000 تومانه. اینا آمده تمسکن به لازرد. اینا میگن لازرد فوقش بیاد بگه که زرد ندارید شما، فوقش بیاد بگه لزوم عقد نیست چون عقد لازم بود، اما بیاد یه چیزی به نام حق خیار قرار بده، دقت کنید که قابل ارث باشه، قابل اسقاط، حق دیگه، بحث وضعیه، دقت کنید. اینا الان در زمان ما این اصطلاح زیاد متعارف شده که لازرد مشرع نیست، یعنی لازرن اثبات نمیکنه، لازرن نفی میکنه، حدیث رفع نفی میکنه، اثبات نمیکنه. من حالا مزیاد جوابش ان شاء الله روشن شد. جوابش اینه که این تعبیر قانونی نیست که در کتاب و سنت آمده ده. و این تعبیر قانونی که ظاهرش نفیه، مراد جدی اثباته، ظاهرش نفیه، اما میاد مراد جدی. مثلا از که نمان نمانه سکن ولا توار روحانه به زنها زرنه، به مطلقه زرنه. این در تفسیر از ابی حنیفه زرن این با اینا خوشمعاملهی بیم، زرن هست این خوشمعاملهی بود. لازرن و لازران آمد، میگه لازرن و لازران جعل حق شفعه میکنه برد، لازرن و لازران جعل حق خیار میکنه. خب انصافا این خلاف ظاهره، حق هم بمونه، یعنی به حسب ظاهر حق با ایناست. لکه من عرض کردم این نکته رو خوب دقت بفرمایید، عمده حدیث رفع هم که حدیث رفع که آمد، من توضیح شدم اخیرا، عمده حدیث رفع که در فقه اسلامی آمد یا لازرد، چون آمدن بابهای زیادی رو درست کردن. مثلا ما در باب خیار شد دو تا رو داشتیم، این همه خیار، خیار قبل، خیار قبل، مثلا ما رو در خیار قبل نداریم با لازرد. خیلی احکام شفعه رو درس کردم من سابقا، دو تا باب در فقه هست که فقها چه سنی چه شیعه چه زیدی غیره همشون به این لازره خیلی تمسک کرده، یکی باب شیلا داره، یکی باب شفعه. نصوص اونجا کمه به لازره مراجعه کردن. خب این مبتنی است برای این که لازره جنبه اثبات داشته باشه. مثلا داریم که در موردی که شک میشه که این کار، امام میفهمه نه این کار رو انجام بده بره شوهر بگیره، مثلا محل کلام چی؟ لا تعطل المرأة ان المرأة، چون زن نباید معطل بشه، یعنی زن بی شوهر بمونه، با یک امر نفی. در روایت داره که مثلا در نماز جمعه شروع بود، جسدی افتاد دیدن مرده، مرده مرده، کسی گناهکار نیست شناخته نشده. در روایت داره که من بیت الماء بود، دقت کنید ببینید ثبوت دیگه، این رو از بیت الماء لا یطل دم امرئ مسلم، اون لا یطل سلبه. من الان به شما گفتم چون ممکنه به این زودی به لازره نرسید، اون سر مطلب رو بگو، لب مطلب، یعنی ما اگر بررسی بکنیم در روایات و در آیات مبارکه خیلی جاها تعبیر سلب مراد ایجابه. خب دیگه هم بودا بیده در متون اهل سنت لایت الله هست، البته صحیحش لایت اللوس اصلا نباید بره باب مشهور، لیکن جرا خلطن علا اصلا فقهای سنت لایت الله دمو، لیکن در روایات ما لایت الله چند در دیگه هم عرض کردم لایت الله تقریبا عجبانیه بقول مرحبتم چه لفظ غیر عربی داره، یت الله یک لفظ عربی متینیه، صحیحش لایت الله دمو رای مسلم باب فعلیت الله تلایت الله، لکن مشهورش علا السنت فقهای سنی غلطن لا یوتل دادم امرای مسلم، بل از آن ادبیات جان اشکال نکنم که لا یوتل با به افعال اینجا درست نیست، یعنی مشهور درست نیست، لکن عرض کردم اینطور قرائت غلطی شده مشهوره. مثل اوهل من احرم تله اوهل ها یعنی بروز، لکن این غلطه، صحیحش اوهل من احرم تله به کسر اول و فتح دوم آخری، ما هم به عکس میکنیم اوهل من احرم تره، لیکن این غلطه، این تو روات ما هم هست اوهل من احرم تره از حسن بسکر نفر قرائت شده اوهل من متعارف تو از سنه فقه سنتن به چه چون شامل داره اوهل من احرم تره، اونم صحیحش اوهل منه یعنی لحای الها، امر از لحای الهاست نه الهای الهی که امرش بشه اوهل. حالا این بحثی را از بیش باشید
اشکال داره افحه یعنی رومان کشتن افحه
نه این مورد بروزه، این وقتی احرام بستید بالا سر سایه نداشت خوش نزباز که چیه اون لحه ابرم لحه میگن بعدش اینجا براد اونه لذا میگن زهاز کرد لحه منی برزه او بروزه برای احرام تو در نه احرامه که باب افعال باشه علایه. حالا اینا غلط هاییست که خونده شده، حالا ایناش نکتش نیست، اون نکته اساسی لا یتلو یا لا یتلو دمون و مسلم. ببینید این نفی ها لیکن چی در آوردن؟ اثبات که دیش از بیتون ما بدید. حالا شما میخواییم بگید لا یتلو دمون و مسلم، خون مسلمان هدر نمیشه، تله بنه هدر شدن، هدر نخوب بشون کسی که که قاتلش بیه، یک کسی در نماز جمعه تموم شده جنازه افتاده، اینی که ما بخواییم فرض کنیم از بیت المال یه مقوله روزی از بودجه بیاییم پولش بدیم پول شخص و خلافه دیم دلیل میخواد خود. با همین لای و تل و نقطه فنی روش با یک عملی که ظاهرش نفیه با دلیلی که ظاهرش نفیه اثبات رو درست کردن و این استدلال شده. خوب دقت کنیم، یعنی در کلمات امام استدلال شده که این رو دیش رو از بیت المال بدین چون لا یتلادم یا لا یبتلادم به مسلم. پس این چون این بین نهجه گفته نشه، من تکرار میکنم گاهی اوقات بعض مطالب رو چون جزء خواعده، پس این در حقیقت این بحثی رو که برام شیخ و دیگران مطرح کردن که لا ضرر مفادش نفیه، ولذا راه دیگه هم عده رفتن دیگه، نمیخوام طول بکشه. عرض کردم این نکته فنیش نیست که من عرض کردم، لذا شما اگر به کتب علمای زیدی حتی مثلا شیعه سنی در همون قرن چهارم عرض کردم لا ضرر آمدنش تو فقه غیر از اون قصه خود همونی که از پیغمبر نقل شده، همین قصه که سرش هم معتبر مال زراره علی جعفر که حضرت به اون سماره گفتن که این درخت اذیت نکن، گفت نه اون من میخریم قبول نکرد. بعد فرمودن حضرت انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار اذهب فقلعها، بکن اون درخت بکن ورمه بیهی بها. ببینید فرمودن لا ضرر ولا ضرار تطبیق کرده، ولذا اونجا این بحث ما مطرح کردیم این یک نوع تطبیق لا ضراره. ممکن است در زمان ما قاضی جور دیگه تطبیق بکنه، اون تطبیقه، این بحث اونجا مطرح کردیم. حالا در زمان ما اگه کسی درخت داشت، حالا اگر ممکن است یک دستگاهی بیارن این درخت رو با ریشش در بیاره خراب نشه، از دستگاهی که در میاره درخت سه و چهار من بیم زر زمین با درخت با ریش در خب معلوم نیست که یک درختی که این موجود زنده است انسان بکنه بندازه دور، یعنی چوب میشه تبدیل به چوب میشه. با لا ضرر و لا ضرار اثبات کرد که بکن، ببینید این بکن حکمه. خب یک نحوه دیگه شه میگه لازم لازم اصلا ما میگیم این اصلا ملک تو نیست، من نفی ملکی ازت میکنم، یا به زور ما اصلا اینو از بیت المال یه پول میگیم تو خونه بین از این اونا میخوای یا نخوای تو هزار جایی تو هزار وارد میکنی به قول روزی این مبلغ تو هزار وارد میکنی. ببینید پس این لازم و لازم را تطبیق کردن این سر این بوده، از اون تطبیق در رابطه ماست، در رابطه عامه این لازر و لازرا تطبیق نشده. خود قصه هم در کتب عامه خیلی نیامده، مثلا بیهقی داره یا نبی حدیث داره، بیشتر به ابی جعفر و امام باقر برگردن، خودشون در ثمرات النجم جمعیدن علی کیف ماکان. اما بعد شما نگاه بکنید استدلال فقهی به روایت لازرا پیش ما به طور طبیعی از شیخ طوسی شروع شده، چون در خلاف شیخ طوسی رو آورده مثلا خود مرحوم صدوق، البته صدوق اینجا به من مثلا نوشته که به لازر و لازر تمسک کرده که اگر وارث مسلمان بود و مورث میت بود ارث میبره، ایشون به این لازر رو با اینکه اثبات مثلا اون مواله کیفیت استفاده. خب اینو دقت بکن، من یکم امروز توضیح زیادم چون الان در بین معاصرین ما خیلی مشکل شده که لازر و لازر نفی چطور اثبات میکنه. وقتی ما در قرآن هم داریم لا تزار به والدتون به ولده ها، اینجا نفیه، مراد قیامه به تربیت و نگهداری بچه هست، آمده لا تزار و لا تزار روهن تضیق علیهنه. این ببینید لا یدخل الجنه، تعبیر به لا یدخل الجنه، عرض کردیم تمام این نکات اون نکات فنیش اینه. پس بنابراین مراد از لا یدخل الجنه این است که یدخل النار، اگر هم یدخل النار پس حرامه، بلکه از کبائره. اما از لا یدخل الجنه در بیاریم خلود در نار، در کل اینها یکم مشکل. خب برگردیم به بقیه روایات، یه وقت داره تمام میشه. باشه باشه، حدیث شماره 4 رو شد نه متنان دیروز خوندیم، حالا فقط به خاطر بعضی از فواید سند رو خوندیم. مرحوم صدوق قدس الله نفسه فرمودن حدثنا محمد بن علی ماجیبه استاد ایشان، یکم مشکل داره این سند چند بار از گرم. قال حدثنا عمی محمد بن ابی القاسم، این محمد بن ابی القاسم همین جد این به حساب محمد بن علی است، اینجا تعبیر به عمی کرده با اینکه جد ایشان. من توضیحاتی رو عرض کردم با مجموعه اسانید با جور دیگه باز من رو بذار خیلی طول میشه باید وقتش باشه. شماره 4 باب 133 داریم روایت نمام میخونیم، همون روایت دیروز دارستیم. ان محمد بن ابی القاسم، ایشون داماد برقی هم هست، ان محمد بن علی کوفی، این همون سیرفی ابو سمینه، چند بار عرض کردم این چند جور اسم داره خلاص اشتباه نشه. محمد بن علی هم که مرحوم فضلم گفته که اکزابات اشار و کزامین این آقای محمد بن علی کوفی هر سکرم ایشون در قوم میاد و مخصوصا مرحوم برقی زیاد ازش نقل میکنه. بعدم احمد اشعری بیرون شده از اون کذاب اینا، لیکن روایتش الان در کتب ما هست، در کتب ناظر هم میاد. ان عثمان بن عفان سدوسی، درست نمیشناسیم، ان علی بن قادر بصری، ان رجل ان ابی عبدالله، عرض کردیم ایشون خودش غالبا کتاب های کوفی رو برده در قوم شهرش آلوینی. قال لا یدخل الجنت صفا کن للدماء، دیروز توضیح دادیم اینجا ما داریم جای دیگه برای نداریم. حدیث شماره 5 باز در صحاب الاعمال، البته این حدیث در امامی هم هست، یک اختلاف مختصری هم داره امامیش. حدثنی علی بن احمد، این در این کتاب سوال اما حدثنی علی بن احمد بن موسی نمی‌شناسیمش. مرحوم صدوق توسط 3-4 نفر که همشون از مشایخ مجهول ما هستن، به نظر من یاد مشایخ درجه 2 و 3 بودن، طلبای در علم در قوم بودن اونطور مشهور بودن، و اینم به خاطر اینکه مرحوم محمد بن جعفر اسدی در تهران یا در ری اون زمان مجهولا زندگی میکرده، چون ایشون برای نشر در تشیع و برای آمده بوده و رابطه با نائب داره مستقیم، نائب امام، لذا مجبور مرحوم صدوق دو سه نفر از این حال قومی هستن افتاد در ری باش ملاقات کرد از اون نقل میکنه. یکیشان من حدیث معروف زیاد جامعه کبیره از همین راهه، البته اونجا 3 نفر یا 2 نفر اینجا فقط یکی رو اسم بود، و در این دوتا در کتاب اعمالی حدثنا داره، در کتاب صحاب الاعمال حدثنی داره، یا نه این مرمون صدو این قطع سامان بناشون به اینه که اگر وقتی اون شیخ تحدیث میکرده تنها بوده حدثنی بگیم، اگر کسان دیگه هم بودن حدثنا بگیم، بنا به طور طبیعی اینه، طور طبیعی از اون بود فرق بین حدثنی و حدثنا اینه، اگر تنها بود گفته حدثنی، اگر کسی دیگه هم بوده گفته حدثنا، لیکن چون کتاب یکیه، یعنی شیخ یکیه، مؤلف یکیه، صدوق کتابش دوتاست، در صحاب الاعمال حدثنی مورده هم مورده، در کتاب امانی هر دو مورده حدثنا مورده، حالا شده اول حدثنی بوده و نورت به حدثنا مورده. و قال حدثنی موسی بن عمران نخعی، ایشون موسی بن عمران احتمالا از اصلش از کوفه بوده، ایشون هم آمده به ری ساکن شده، البته این شخص در اکثر نسخ اسمش موسی بن عمرانه، در خود کتاب صدوق بعضی از من رو در زیاد جامعه کردی موسی بن عبدالله هم آمده، احتمال میدم که صحیح شده. آیا یه قاعده داره وقتی اینطور میشه میگه یه جنس رو به جد یه جنس رو به در، من چه از کنه یه جنس رو به جد، لیکن احتمالی که من میدم یک صحیح رخ داده، لیکن موسی بن عمران مشهورتره، عنوان امراض هست، نمیشناسیم ایشون رو، نمیشناسیم، احتمال میدم بعدها از کوفه به ری آمده، مرحوم اسدی از ایشان حدیث نقل. قال حدثني حسين بن يزيد، این حسين يزيد نوفلی معروفه، اسم نوفلی زیاد شده، نوفلی انصاری، این حسين بن يزيد نوفلی است. عرض کردم ما به طور طبیعی در میان روات ما که نوفلی داریم دو تا نوفلی داریم، که دو نفر مال مدینه هن، اسماعیل بن فضل نوفلی مال مدینه، اون نوفلی ها از بنی هاشم هن، پسر همه امام صادق، اون نوفلی ها. یک نوفلی ها در کوفه داریم، اینا نخعی هن، از خبی از یمنی هن، مثلا اونا سید، اینا سید نیستن. پس این که میگه مصدع امران نخعی یعنی نوفلی نخعی، نوفل یک بخلیست از نخل. قال حدث این حسین یزید نوفلی، این حسین یزید عموی موسی بن عمران، در خیلی جام دارن عموی حسین یزید، عموی ایشانه، لیکن به هر حال راجع به حسین یزید نشه و غیر نهو غلافی آخر عمره، شاید آمدنش بره برای بعض غذای سیاسی بشه، قلوب اینجا قلوب سیاسی رو بشه، یعنی آمدنش بره برای بعضی از مثلا قضایی اجتماعی. قال حدثنی حفص بن قیاس عن صادق علیه السلام، پس به لحاظ رجالی استاد شیخ صدوق چندان شناخته نیست، مصدع عمران نخعی چندان شناخته نیست، حسین بن یزید نوفلی هم توصیف خاصی نداره، بخاطر همون کتاب سکونی توصیف شده. قال حدثنی حفص بن قیاس، عرض کردیم میفهم چهره های معروف کوفه بوده که بعدا قاضی شده و ایشون یک جزوه ای رو کراسی رو از امام صادق نقل کرده، 170 تا حدیث دیگه شما نکرده باشد اینجا چیز نگاه کنیم بگه که کتابی 170 تا حدیث داره. ان جعفر بن محمد در آقای علی قال قال رسول الله، این سند رو دیروز نخوندیم، البته این حدیث هم کلن جنبه های ملاکات غیبی داره، مثلا افرادی در بهش همه‌هاشون اینطوره، بوی دهانشون اینطوره، چهار کارکتر نوشته و از اینا سوال میکنه که شما چرا هر کدوم یکی شرط میدید. فقط من اینجا داره که یکی بده سمه یوال ندی اسیل و فوق و قبح و قیح و دم ما بارم ادقل آزان و علام و بنام الله فیقون ان الابعد کان یوهاکی، این کلمه یوهاکی رو برد مازم، یو حاکی و محاکات همون تقلید مراده، تقلید یعنی کسی یک کاری میکنه اصلا انجامش بده، این تقلید مراده، این تقلید ما اینی که میگن تقلید کار میمونه مراد اونه، اون محاکات اصلا تقلیدی که در کردن در زبان فارسی کلمه تقلید آمده با اون یه تقلید دیگه اشتباه شده، در عربی اون که میگن تقلید کار میمونه این در عربی تقلید نمیگن، بهش میگن محاکات، محاکات یعنی انسان کار دیگه رو حکایت بکنه، مثل اون دست بالا بریم بالا بیاره پایین، میمون این کار، این تقلیدی که میمون، این تقلیدی که ما در فرمی میمون نیست، این محاکات یعنی انسان کار دیگه و مراد این فیم رو الا کلمت خبیثه فیفسد و بها یا یسمد و ها کارهای زشتی رو بازم این اینجوری میکنه، محاکات مرادی. حدیث شماره 6
تعمدیدیم بیان
ملاکات
تبلیغ،
بله
خب چون ملاک
اینجا
به چه
معنی هست؟ یعنی
آثاری
که در روز قیامت
ملاک
به معنی آثار، از اول عالم شرکت بگیم تا آدم تا روز قیامت این ملاکات تمام اینا رو میگه. شماره 6 حدثنی محمد بن حسن مراد ابن الولید قال حدثنی محمد بن حسن صفوان عن البرقی، برقی پسر، قال حدثنی ابن تو من اصحابنا، خب حالا به هر حال مشهور انا علی بن اسوار، من عرض کردم شواهد ما حاکی نیست که مرحوم برقی پسر کوفه رفته باشه، چون علی بن اسوار اهل کوفه است، ظاهرا از عده ای از همین علی بن اسوار در کوفه، انا علی بن جعفر، علی بن اسوار از کسانی است که از علی بن جعفر نقل میکنه، انا ابو الحسن موسی علیه السلام قال حرمت الجنت علی ثلاث نمام و مدمن خمر و دریوز، اون روشن شد اشتاد که اگر بگن که آه چیم روایتی با این متن ما نداریم جوابش رو من عرض کردم. امالی صدوق حدیث شماره 7، این حدیث اینجور سندها در کتاب بله صدوق نسبتا هست، ایشون اینجور حدثنا علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی داره، ایشون دیگه از نوانه این هم ما الان میشناسیم هست کردیم ما از مشاهد رو هم مثلا خیلی یاد میشناسیم این دیبرای اینا نواجه ها حال حدثن یه عبی الجدی این علی پسر احمد پسر عبدالله پسر بقیه پسر احمد و نبی عبدالله بقیه پسر پس در حقیقت استاد صدو نوه پسر برقی پسر یعنی به سه واسطه میرسه به برقی پسر ازا کن حدثنی عبی عبیش که میشه احمد میشه انجدی احمد باز انجد خودش احمد برقی و من توضیح عرض کردم ما الان این دو نفر رو نمیشناسیم یعنی استاد صدوق و پدرش لیکن به هر حال اینا خاندان برقی هستند در قرآن ما الان از اینا اصلا اطلاعی نداریم نجف آمدن، عراق آمدن، بغداد آمدن، کوفه آمدن اما داره صدوق و توضیحاتش رو عرض کردیم اولا احتمال داره که اینا جزو مشایخ بودن ما خبر نداریم این علم ما کم باشه و علاوه بر تقدیر اینکه جزو مشایخ هم نباشه جزو افراد عادی باشه مشایخ عادی نه مشایخ اجلا ظاهرا صدوق اعتماد بر یه قرینه عرفی کرده اون قرینه عرفی مثلا یک کتاب میگن در خاندان فلان هست خاندان فیض کاشانی مثلا یه خاندانهای علمی هستن ظاهرا اعتماد به این کرده یعنی آثار برقی و از راه نوه پسر برقی نبیره بعد از نوه نبیره میشه از نبیره برقی از پدرش که نوه برقی است از خود برقی اینجوری نه شما اینو گفتم که کلن بدونید معلومات ما راجع به این دو نفر ضعیفه معلومات ما کمه اما شاید هم جزو مشاهده خودن اگر هم نبودن نکته فنیش اینه
تو فاصله شدی من مثلا با بردی اینقدر
میشه از جدش اگه چندن قال حدثنی مرحوم کلونی با یه واسطه نحوت بایشون با دو واسطه قال عن جدی احمد این احمد بن ابی عبدالله برقی همون برقی سامان محاصر برقی پسر قال حدث جعفر بن عبدالله ناوجی نما عن عبدالجبار بن محمد عن داود شعیری نمیشناسید احتمال بگیم کلا کتاب نبوده یه قصه این همه کرده یه قصه زبان به زبان خلاصی نمیشه انا ربی این به اصطلاح روزی ما بشکن وزیر دربار یا رئیس دفتر رئیس دفتر ویژه مثلا جناب آقای منصور و در سابق حاجب میگفته اینجور میشه صاحب این حاجب منصور که مسئول دفتر بود که کیا برد این قصه حضرت صادق رو که حضرت صادق احضارش کرد و بعد متراجبه شد بعدم حضرت آیه مبارکه اینجا رو خواست و بعد میخونه بعدش هم مسئله هرزی که حضرت داشتن اما حالا در این روایت بله حالا خنده روایت لطیبش اینه که صدق و قافیه هم مراعات که همزمون روایت که از سایر نعباد هم و نحن لکه انصار و اعوان که حضرت به منصور روزه باشن خب یه سند خیلی ازش خراب ولی ملکه که دعایم و ارکان ما امرت بالعرف و احسان و امزیت فر رعیت احکام القرآن و ارغمت به طاعت کلیلله هم فشتان نه مثلا او رجوع سجا حافظ که اردوز بودیم لیکن خب شعن امام عجله که این دو تاعت رو تو منصور فرمده باشه این هم خونی برای فایده شده بقیش خدا رو ماشه مرحوم سید فضل محلیس شماره هشت در مستدرک سید فضل راوندی در نوادر که از کردم این نوادر سید فضل راوندی همون کتاب اشعثیات یا جعفریات دیگه توضیح که احتمالا کتاب کلیلی باشه کتاب سکونی باشه ان قال رسول الله لما خلق الله جنت عدن خلق لبنها لبن مثل لبن مثل کلم جمع لبنه یا مثل کلم لبن یعنی آجر خشت خلق لبنها من ذهب یتلعلع و مسک مدور مسک حساب چیزی مثل که بخواهم مثلا با آقا مخلوط هم بخواهم پشت کنم تو محتزم این که من از کنم اگه این روایت لایت خلو جنه جمع بشه تو عده ای از روایت لایت خلو جنه این مقدمه رو هم داریم هم ما داریم هم سنی ها خلاصش اینه که وقتی خدا بهش خلق کرد فرمان تو چه از مثلا زیبایی تو گفت چند نفر در من جا ندارن یکیش هم همین مثلا قاطر هم مدمن خمر و فتان و فتان و الاخره دقت کردی؟ توی عده‌ای از تو سنی ها هست، این هم تو سکونی نقل کرده، اصحاب ما این رو حذف کردن در اوالی نهم کرده لایت خود جنده قطاتون بلا نمام بدونیم که فرق بین قطات نمام حدیث شماره 10 به اسناد متقدم فی باب فضل الصلات فی حدیث وصیت النبی لعبیزه از کمتون حدیث مفصل است من 6 صفحه اول صفحه است یا عوازر یا عوازر صاحب است ایشون یک جا حدیث سنده شماره و غیر احاله موجوده و تو برای مسئول سندش از که این کلان حدیث ضعیفه و به ذهن ما با این هیئت مجموعی جمع شده مفردات داره اما هیئت مجموعی جمعه یا عوازر لایت خلال جنت قطاتون این مال حدیث حذیفه بوده ولی هیچ از اون عوازر هم بسیش به اون نسبت داده حالا نخواه حدیث شماره 11 الحدثنا حسین ابن احمد این هم باز از مواردی است که ما در کتاب در مشایخ صدوق درست نمی‌شناسیم یکی از مشایخ معروف قوم احمد ابن ادریس اشعری است که گویا بهش ابو علی اشعری میگن بسیار بزرگوار و جلوگر از اشعری معروف قوم احمد ابن ادریس استاد کلینی هم است ایشون این آزاده داره به نام حسین گویا هم صدوق به حسین ابن احمد حسین احمد ابن این حسین گاهی آثار پدرش این صدوق گاهی آثارش از راه حسین گرفته این هم ما الان هیچ نمی‌سازیم جز همین راهی که صدوق گرفته آیانی که در بغداد بودن مثل شیخ و اینها چیزی راجع به ایشون ننوشتن علای حال به اصطلاح شکری همیشه ما آقازاده هست بیده خیلی اطلاع ندارم قال حدثنی ابی یعنی ابو بن یزید ان محمد بن ابی عامر بقیه سن خیلی خوبه مشکل نداره اجلا هم هستن خود احمد بن یزید جزء اجلاست یا ابو جزء اجلاست ابن ابی عامر جزء اجلاست معاویه بن وهب هم جزء اجلاست ان ابی سعید هاشم این هاشم ابن حیان یا هشام ابن حیان معروف هم هاشمه معروف است و ابو سعید مکاری ظاهرا جزو واقفیه است و شاید تون بوده اما تا خودی در واقفی بودنش یک تعمالی کردن دلیل نیست سره باشه قابل قبول باشه خیلی عجب ازش نهر کردن مثل مرحوم ابن علیومه مثل مرحوم صفان روایتش هم نسبتاً خوب زیاده است قال اربعتون لاید خلوم در جنده کاهن و منافق و مدمن الخمر و قطات الاخر حدیث شماره 12 مرحوم شیخ صدوق ابی قال حدثنی احمد بن ادریس خوب دقت کنید یکی از افکاری که از قائلن به نظریه تعویض اینجاست مثلا یه صدوق یک طریق خوب به احمد بن ادریس داره ابی دیو پدرش اونجا طریقش بد بود پسر احمد ابن ادریس از پدرش حسین از پدرش خب اینو جابجا میکنیم اونم که حسین میگیم ابی مثلا این همون تعویض گفتیم باطله قال حدثنا احمد ابن ابی عبد الله که مراد بقیه پسر حدثنا عثمان ابن عیسی عن عمرو بن خالد عرض کردیم عمرو خالد از بزرگان زیدی است ایشون کتابی رو به زید نسبت داده عن زید بن علی عن ابی عن ابی صلوات الله علیهم قال تهم الجنه علی ثلاث نما منان هم داره قطات هم داره مدمن الخمر هم داره حدیث الان در کتب زیدی هست دیروز مصادر حدیث رو از چیز توضیح هست کرده وقت امالی مرحوم شیخ طوسی امالی ابن طوسی اخبرن شیخ المفید مراد از شیخ المفید در اینجا پسر شیخ طوسیه وقت همون که بازم مسال الله هم